کون ماهیتنا و وجودنا و سیرورتون مجهولنا اقرالا رب رو بده اینکه ماهیت یا وجود یا سیرورت مجهول باشه اقوالی داره بنا کنه و عضی نصب الاحل الاشراقی که مجهولیت ماهیت باشه فقال و اثر الجاهله اولا و به ذات نقش ماهیه ثم یستلزم ذلک الجهل موجودیت الماهیه بلا حفاظت من الجاهل لا للوجود ولا للاقتصاد لانهما عقلیان مصداقهما نقش ماهیه عرض شد که در بحث جهل این اختلاف وجود دارد که اون چیزی که اولا به ذات مجهول هست چیست و این جهل هم واضح است جهل بسیط است جهل مرتب نیست جهل بسیط که همون اصل تحقق شیء جائز چیزی را که جهل می‌فرماید یعنی ایجاد می‌فرماید سلام علیکم چیست به اشراقیون اینچنین نسبت داره شده است که اینها قائل به مجهولیت ماهیت به این معنا که کل ممکنه زوج ترکیبی یا من ماهیت و وجود ماهیت مجهولیت دارد اگر جهل نسبت به وجود داده می شود این بالعرض و مجاز است در عبارتی که از اشراقیون من ماجی نقل می کند نقل معنا این است که می فرماید که اونها قائل که اساسا وجود هیچ مصداقی ندارد وجود و اتصاف دو امر اعتباری عقلی هستند ذهن است که انتظار می کند وجود را از تحقق ماهیت و همچنین اتصاف را بین ماهیت و وجود از تحقق ماهیت همون گونه که قضیه جای او ذهن هست و دو امر عقلی هم وجود و اتصاف ایزن دو امر عقلی هستند. اون چی که مصداق واقعی به اصطلاح این دو خواهد بود همون ماهیت است. پس اون چی که مصداق دارد ماهیت است. نه وجود مصداق دارد و نه اتصاف و ماهیت به وجود مصداق خارجی دارد ما یصدق علیه شیئیت و تحقق و الواقعیه و الماهیه لل وجود و لل اتصال این حالا ذات حق که مجهول نیست جهل به ذات حق تعالی تعلق نمیگیره خب اونها ادهی از اونها مثل سید سند قائل شده است که در حق ما قائل به ماهیت و اصالت ماهیت ناید ماهیت مجهولت کل در رجل و برخی دیگر گفتن خیر ما در حق تعالی قائل به اصالت وجودیم ولی در خلق قائل به اصالت ماهیت هم حالا این کلام اونها ما داریم کردن تحلیل کلام اونها که کلام لا طائل تحته این به الان حقیقتی تعمل رو فرمود نمیست مطلبی که اونها گفتن را نقل بکنیم فقال و اثر الجائله اون چیزی که ظاهر می شود از هر تبارک و تعالی اولا و به ذات نفس ماهیت است ثم یستلزم ذلک الجهل موجودیت ماهیت را بلا افاضت من الجائله اون چیزی که از حق ظاهر می شود ماهیت است بعد لازمه تعلق جهل به ماهیت موجودیت ماهیت است ولی که فکر نکنید حالا که ماهیت متصل می شود به موجودیت افاضه از ناهی جائل نسبت به وجود هم باشد یا نسبت به اتصاف باشد نه فیض حق فقط تعلق می گیرد به ماهیت چرا نسبت به وجود اتصاف می زیر اینها دو امر عقلی هست و واقعیت خارجیه ندارد مصداق هما نفس الماهیه بعد گفتن این دو نیاز به جعل ندارن کما لا یحتاج و بعد صدور ذات ان جائز کون و ذات ذات هم الا جعل علاه ده، همونی که بعد از آنکه شیء تحقق پیدا کرد دیگه ذاتیت او بودن اون شیء ذات ذات یعنی اون ذات واقعیت دار، این دیگه نیازی به جعل دیگه ندارد. هر شیء ذات خود ذات خودش برای او ضروری است. چطور ثبوت شیء به نفسه ضروری جان و احتیاجی به جعل ندارد؟ در اینجا هم بعد از آنی که ماهیت مجهول واقع شد دیگه ثبوت موجودیت برای او و اتصاف به موجودیت این دوتا برای او ضروری خواهد بود، کما اینکه احتیاج ندارد بعد از اون ماهیت بعد از صدور ذات از جائز ذات فقط ماهیت در اینجا ماهیت مجهوله، بعد از ذات ماهیت مجهوله است. لا یحتاج بعد از صدور ذات ماهیت مجهوله است از جائز لا یحتاج و کون و ذات ذاتن لا یحتاج الا جعل علاقه، این که ذات ذات باشد یعنی ماهیت مجهوله مجهوله باشد و جعل او جعل دیگری نمیخواد و جعل جعل او با جعل دیگر که تسلسل یا دور لازم یاد نتونی چیزی نیست. بعد از آنه که او جعل به تعلق کرده مجبولیت او برای اون شاید ذاتی. خب مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه یک تاریخچه از این بحث نقل میکنن. در این تاریخچه میفرمایند که کثیری از این حکما که این مطلب را گفتن حتی از اشراقی جون نظرشون این نبوده است که اساسا جعل به ماهیت تعلق میگیرد. اون بزرگان مثل شیخ اشراق عجل از اینه که جعل به ماهیات با اینکه ماهیات شیعیتی غیر از این که من حسابیه لا موجود را محرومه و این ذاتی اونها هست چطور میشود جعل به یک امری قرار بگیرد که ذاتی او که لا ینفک از او هست این دست موجودیت را قبول نمی کند زمانی که معلومیت را معلومی چون در حکم عدم هست. اون چرا که من ایشان می فرماید این است که می فرماید من شاید این چنین سخنی از حکمای اشراق به خاطر این بوده است که در دوره اونها چون بحث ثابتات ازلیه خیلی میدان داشته است و مخصوصا از عامه بحث ثابتات ازلیه را مطرح می‌کردند که موجودات قبل از تحقق اینها ثبوت داشتن ولی وجود نداشتن، قبلا این مطلب را گفتیم که بین ثبوت و وجود گفتیم فاصله ای نیست، کما اینکه بین نفی و عدم هم منزله ای نبود. اونها بر این عقیده بودند که موجودات قبل از تحقق ثبوتی داشته اند ولیکن وجود نداشته اند. اگر ما قائل به مجهولیت ماهیت نشویم و بگویم جعل به وجود تعلق گرفته است، شبهه این در ذهن می آید که ما ماهیات را اینها را قدیم بدانیم، اینها را حادث ندانیم ذاتاً و قدم اینها مساوی است با اینکه اینها واجب الوجود باشند و وجوب وجود مستلزم این است که اینا مستقنی از جائل باشند. پس برای اینکه این شبهه را از ذهن اونها بیرون کنیم، این مطلب را از اذهان خارج کنیم که اینها قبل از جعل تحققی نداشته اند، نظام این وادار کرد ما اونها را برای اینکه قائل بشود که جعل به ماهیات خونده است. اگر بگن جعل به ماهیات متعلق شده است، دیگه این مطلب که اینها قدیمند از اذهان خارج می شود، برای اینکه مبتلا نشوند به این فکر باطل که ماهیات قدیمند و قبل از وجود ثبوت دارد. لذا این مطلب اینها رو وادار کرده است که بگویند جعل به ماهیات تعلق گرفته است. خب این معنا تا اون موقعی که این مطلب باطل در اذهان خطور می کرد دائی بر این که بگویم که جعل به ماهیت تعلق میگیرد همین عبدی بود که ذکر شد و این شبهه قدم برای ماهیت هست که منشأ این کلام باطل در حقیقت شده است. ولی وقتی این شبهه اساساً از بین رفته است، دیگه در دورهای اخیر کسی این شبهه رو نداشته است که قائل به ثابتات ازلیه باشد. دیگه دلیلی بر این وجود ندارد که بگیم جعل و ماهیت حل نمیشه. این مطلبون حالا بر فرض این حرف رو گفتن، اساسا این کلام چرا باطل هست؟ دیروز اشاره کردیم اون یک صورت مقصود کرد مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه بیان این تاریخ بحثم بخونیم. قبول و اکثر و شیوع این مذهب که جهل به ماهیت تعلق میگیرد کان من زمان شیخ اشراق قدس سره و اتباع او و کأن القول به تقرر ماهیات منفقتا عن الوجود کان فی اصلی قدس سره فحسبوا ان لو قالوا به مجعولیت الوجود، اینها این چنین گمان کردند که اگر بنا مطلق تحقیق را در پیش بگیرند و بر اساس حق سخن بگویند که جعل به وجود تعلق میگیرد، چون اثر جائر وجود است، نه اینکه اثر وجود عدم باشد یا چیزی که در حکم عدم است. جواب شما دیروز سوال کرده بودید اثر جائر باید تصمیمیت با اون جائر داشته باشد. اثر وجود حق تبارک و تعالی حقیقت وجود است. میشود اثر حقیقت وجود علیه آزال الله عدم باشد، چیه که نقیض خودش را ایجاد می کند، یا چیزی باشد در حکم عدم، ماهیت هم من حیثیه در حکم عدم است، تا نور وجود به اون نخورد. نه بحث به اصطلاح وجود ذهنی ماهیت مطرح کرد، نه وجود خارجی، به تبع وجود است که ماهیت ظهور و بروزی دارد. حالا ماهیت منفکتا عن الوجود اصلا تقرری ندارد، بلکه همین فرض این که شما ماهیت را منفک عن الوجود در نظر بگیرید، در دو بحث قبلم عرض کردم اینجا که ماهیت منحصریه را در مقابل ماهیت وجود ذهنی و خارجی قرار دادن، این فقط یک نوع مسامحه درش است. در مقام تقسیم میتوانیم اینجوری بگیم بلا واقعیت ندارد، چرا که ماهیت منفک از وجود خارجی و ذهنی چیز ماهیت اصلا نیست. چون تا شما تصور کردیم اینکه این ماهیتی را که حکم به انفکاک او از وجود ذهنی و خارجی را برای حمل بکنید، به مجرد تصور به او وجود ذهنی دادید، دقت داریم؟ لذا تجلید او از وجودین تخلیط اوست به وجود ذهنی و تخلیه او از وجودین تخلیه اوست به وجود ذهنی. تا فرض کردید موجود به وجود ذهنی شده است، امکان ندارد که ماهیت منفک عن وجوده تقرری داشته باشد. ولی در اونجا این که این حرف رو می زدن و لذا قالو این که اگر قائل بشدین به مجعولیت و کأن قول به تقرر ماهیات منفکتن عن الوجود ایزن مثل قول به مجعولیت ماهیت کان فی اصلی قدس سر و شایا فحسب و اندو قالو این دوتار کنار هم بگذاریم. وقتی که این مطلب شایع بوده است که ماهیت یک تقرری دارد منفک عن الوجودین، لذا برابر مسلک صدرالتعلیم هر جا وقتی ایشان به مرام مشتب خودشان سخن میگوید میفهمن علا فرض محال. اگر فرض کنیم انفکاک ماهیت را، ولی فرض غیر از اینه که واقعا این انفکاک وجود داشته باشد، میفهمن حال شما در نظر بگیرید اونا که در اذهانشان این مطلب جا افتاده بود که بله ماهیت انفکاک عن الوجودین دارد، اینو دقت کنید. بعدم بگیم جلب ماهیت نمی خورد. بحث ثابتات ازلی هم که خیلی مطرح بوده است در اون دران از منه چی میاد نتیجه این است که اگر بگیم جلب وجود می خورد، معلوم شد که این ماهیات احتیاج به جلب ندارند و ملاک احتیاج به جلب نداشتن کنم استقناع اونها از جلب و دینیانی اونها از جلب. حالا در بحث‌های علمی گاهی از اوقات ممکن است بله زود تأثیر داشته باشه. تحصیل کنن لا و همین که تقیه می کنن عقل نمی کنن بگن برای خود می علیم دیگه این است که برحال وقتی باطل بحث به ظاهر قلبی داشته باشه از هر چی بگید که برحال لو قالو به مجبوریت وجود ذهب الوهم و اله قنار مسئله که به کلام نفسی چقدر قطع در پیداش که جرأت داشت بگه که قرآن حادثه و چقدر خونها ریخته شد بعد این کلام درسته. لو قالو به مجبوریت وجود ذهب وهم الى غناء الباقیه، غناء از نجهت بطلان و غناء باقیه زهر و به الى غناء ماهیه در تقررش از جایه. چرا؟ به مغایرت الماهیه دل وجود فیلزم نتیجه ساروتات از دلیگه ای که متکلمی قاره از آن. خب اون بزرگوار فدخ و حاضل به حداهم علی القول به ان الماهیه فی قوام ذاتها مجعولتون مفتقرتون الالجاره. لذا دفع این تبهم اونا رو وادار کرده از بر این که قائل بشوند، یعنی که ماهیت در قوام ذاتش مجهول هست نه در موجودیتش. جهل به خود قوام ذات ماهیت میخورد نه در به مجهولیت ماهیت، موجودیت ماهیت. و مفتقرتون الالجاره. این را از کجا بیان بکنید؟ یک شاهدی ذکر کنید. میفرماید همان قال محقق لاهیجی علیه الرحمه در مسئله 27 از شوارق، مع تسلبه فی اصالت الماهیه جعلا و تحققا، با اینکه جزء متسلبین در این مسئله است که هم جعل را به ماهیت میزند و هم اصالت را به ماهیت قائل شده است، در هم در باب جعل اون چی که مجعول است بالاصال ماهیت است، هم در بحث تحقق اون چی که مجعول هست ماهیت، اون چی که تحقق دارد ماهیت هست نه وجود. یعنی در بحث اصالت و وجود عدل ماهیه قائل به اصالت ماهیت شده است، در باب جهل هم قائل به مجعولیت ماهیت شده است. مع ذلک قال، این المراد مقول قولش لاهیجی رضوان الله علیه است، فرموده است مراد از این که مجعول ماهیت است و به نفی و توهم ان یکون الماهیات ثابتات فل عدم بلا جعل و وجود. منظور نفی این توهم است. خب اگر نفی این توهم است پس بنابراین منظور مختار حقیقی اونها این قول نیست. برای رفع این توهم یا دفع این توهم چنین حرفی رو زدن. ثم یصدر من الجائل الوجود او اتصاف الماهیه دل وجود، چون این توهم میشد لذا برای دفع این توهم گفتن نه آقا جعل از اون اول به ماهیت میخورد. بلکه که اذن تفر حاضر توهم فلا مزایقت فزه ها الى جعل الوجود اول اتصاف بعد ان تحقن ان لا ماهیت قبل الجعل. میفرماید وقتی که این توهم برطرف شد، شیخ اشراق میفرماید اونه کلام بود یه شعر محقق لاهیجی میفرماید وقتی این توهم مرتفع شد یظهر این که مراد از مجعولیت ماهیت اعمس از مجعولیت به ذات یا مجعولیت به العرض. دیگه ما معتکف نمی شویم بر اصالت ماهیت و شیئیت ماهیت به ذات، فلا مزایقته در ذهاب این که ما وجود را مجعول بداریم. هیچ اشکالی ندارد این توهم دیگه نیست، یا اتصاف ماهیت به وجود را مجعول بداریم. نمی خواهم بگیم کدوم مختار ما، یعنی دو قول بعد هیچ اشکالی دیگه نخواهد دارد. اون قول اول تا جاییست که اون توهم وجود داشته باشد در اذهان، وقتی تحقیق برای اونها رو حق برای اونها روشن شد و اون دچار اون موهومات نشدن، این دیگه جایی ندارد در این حال. بعضی ها پیدا شدن این مثل مسئله اصالت گفتن آقا بین حق و خلق سنفیت نیست، لازم هم سنخیت باشد، ولی که سنخیت را در ممکنات و سلسله ممکنات میپذیرند. این حق این چقدر رسواست وقتی در ممکنات. آیا این شخص قائل هست که اصالت ماهیت یا نه؟ اگر ماهیت رو که بر اساس اصالت ماهیت این حق رو میزنند، وقتی ماهیت اصیل شد اصلا ملاک ماهیت بینونت هست، چطور ماهیت بینونت سنخیت هست؟ بینونت عضوی هم از ماهیت با یک دیگر این آزام انزاق هست. دیگه این شخص چطور میشود بگرد ما از یک طرف قائل به اصالت ماهیت نیم ولی از طرف دیگر که سلطیت رو در ماهیت قبول داریم؟ این حرف رو اگر در مراتب علمی بزنن باید این شخص رو گیرون کنن. حالا مرکز علمی نمونده فلا مزایقت فزهاب الى جعل الوجود اول اتصاف بعد هم یقنه ان لا ماهیت قبل الجعل. بعد از آنی که واضح شد و روشن شد، یقینی شد این مسئله که ماهیت قبل از جعل تحققی ندارد، و به همین مطلب هم یعول و مذهب استاد ما حکیم محقق الهی قدس سره در قول به جعل وجود می فرماید به همین جهت هست که چون این توهم دیدیم نیست رضا قائل به مدیونیت وجود شده از صدر متعلم رضوان الله علیه به انه او یسر رو بکن من وجود مدیولن به ذات و الماهیه مدیولتون دل حرم هست انتا فرمایش محقق لادیتی و همچنین و کما قال سید المحقق و داماد قدس سر رو انه او ایشان باز همین جود این که آمده از جعل را به ماهیت دست یعنی شبهه و توهمی که افراد کردن لما کان نفس و قوام الماهیه خوب دقت بفرمایید که مراد از قوام ماهیت از اینجا ما این مراد از قوام ماهیت را به معنای ماهیت مجعوله می‌دانیم نفس قوام ماهیت یعنی ماهیت مجعوله مصحح حمل وجود می‌شود یعنی بعد از آنی که ماهیت جعل شد دیگه نیاز نداریم برای حمل وجود بر ماهیت به جعل آخری بلکه همین جعل مدعولیت ماهیت کفایت می کند از اینکه موجودیت حمل بر این بشود کمان که در عکسش هم همین حرفات و مشتب تحقیق است می زنیم بگیم پس از آنی که وجود جعل شد برای حمل ماهیت بر وجود دیگه نیاز به جعل آخری نداریم بلکه جعل وجود جعل ماهیت از دل عرض اینجا این چی نگفته میشه و جعل ماهیت جعل وجود از دل عرض مصحح عمل وجود تا احدث انها تستقنت به حسر ذاتا این موجب ایجاد حدث میشود ایجاد حدث میکند که این ماهیت هرگاه مستقنی شد به حسب نفس و من حیث اصل قوامها عن الفائل صدقه حمل موجود بر او من جهت ذاتها وقتی صدقه حمل موجود بر او من جهت ذاتها بدون احتیاج به جائه و خرجت از حدود بقعت الامکان و از دائره ممکن خارج می شود و می شود از سنت واجب و هو باطل تا اینجا مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه می فرماید آقا اگر این کلام که مدعولیت ماهیت در السنه بعد از اکابر از قدما بوده است این نه از بابی نسل مختار اونها بوده است بلکه این جنبه به اصطلاح این چنینی داشته است که برای دفع چنین توهمی مجبور بودن در از حالشون معنوس بوده بون عباسی مجبور شده بودن این حرف رو بزنن لالا اونو مبتلا می شدن به قدم برای ماهی ها ولیکن اقول و یرد و علی مرحوم حاجی رضوان الله تعالی علیه این فرمایش سید را قبول ندارن می فرماین یرد و علیه ان استقناء الماهیه به ذات عن الجائل لکونه ها سرابن و اعتباریتن و انها دون المجهولیه لا یخرجها عن الامکان و لا یلحقها بالغنا من طرف تحصل و انه فوق الجهل خوب دقت بفرمایید ایشان در عبارتشان مرحوم سید این چنین بیان کردن که اگر ما بگوییم ماهیت مجهول نیست و استقناع دارد به حسب نفسها از جهل لازمه اش این است که موجودون بر او حمل بشود به حسب ذات ماهیت و لازمه اش خروج از حدود بقعه امکان است. میگیم که خب ما هم که مطلب ما این است که وجود مجهول است ماهیت رو مجهول نمیدانیم آیا بین مجهول نبودن ماهیت و داخل بودن در دائره وجود و واجب الوجود و خارج شدن از بقعه امکان چیزی ملازمه است بین این دوتا؟ خیلی چون اینجوری نیست که هر چیزی که مجهول نبود واجب الوجود باشد زیرا عدم المجهولیه اهم است از وجود وجود تارت شیء مجهول نیست چون فوق جهل است حق تبارک و تعالی و اسماء و صفات و اخرى شیء مجهول نیست لفرد البطلان مرحوم حاجی رضوان الله علیه فرماید ما هم قائلیم به اینکه جهل به ماهیت تعلق نمیگیرد ولیکن آیا ما که میگوییم جعل به ماهیت تعلق میگیرد نمیگیرد پس بنابراین ماهیت واجب الوجود میشود از بقعه امکان خارج میشود؟ نه این داخل میشه در اموری که مستحیل است تعلق جعل به اول لفرق البطلان لا لفرق الجنان. لهذا عرض کردم تعبیر استقنا در رابطه با عدم مجبوریت ماهیت مسامحه در تعبیر است. لذا تعبیر اینجا باید چی میشود؟ اونی که مستقنی از جعل است منحصرا حق تبارک و تعالی است و اسماء و صفات او، چرا؟ چون فوق جعل. در رابطه با ماهیات دیگه تعبیر استقنا نمی کنیم، اینجا میگیم محال است تعلق جعل به او. چرا؟ به فرق بطلان. آقا جعل به ممتنعات تعلق نمی گیرد، این معناش محدودیت علی عزب الله قدرت حق است، حد دلیل به قدرت حق و لا لصفتی حد محدود، صفات حق حد ندارد. پس شما که میگید که قدرت حق تعلق نمی گیرد به ممتنعات، محدود شد. احسن تو، اصلا معنا ندارد قدرت به تعلق بگیرد، معنا ندارد تعلق بگیرد. لذا وقتی یک طرح سوالی کرده بودیم در سابق که آیات مبارکات دارد که خدا و تبارک و تعالی همه گناهان رو میآمرزد الا شرک، این چرا شرک رو نمیآمرزد؟ رفقا هر کسی این چیزی باید بده، ولی که آخران همون جوابی که مختار بود نیاوردن. بعد از خودش شاید روزها بودیم از هر کسی میخواید سوال بکنیم، بعد مجبور شدیم که خب بالاخره آخران هم خودمون عرض بکنیم. عرض کردیم که غفران و غفر به شیء وجودی تعلق میگیرد و شرک دون این است که غفران و مغفرت به تعلق میگیرد. بلده از این بابا بلاکن یرد و بر فرمایش سید این که استقناع ماهیت به ذات عن الجائل، این استقناع به جهت چیز؟ به جهت این است که لکونه ها سرابند، ثانیه ما یراه الاحول است، اون چیزیست که شخص عطشان در هوای گرم تابستان از دور آب را فکر کند اونجا برحال آب هست، ولی وقتی نزدیک می رود زمان اون را از دور می بیند که آب هست، وقتی نزدیک می رود نه آبی هست، از آب خبری نیست، در بیابان ها ندیدی بگیری وانمود می شود. این سراب است و ثانیه ما یراه الاحول است و اعتباریه است و انها دون المجعولیه، در اینکه ماهیت دور مجعولیت است، او قابلیت ندارد که جعل بهش تعلق بگیرد. این چنین استقنایی لا یخرج و ماهیت را از امکان و لا یلهب و ماهیت را به غناء از فرط تحصل تحت تبارک و تعالی و انه فوق جعل است. این اولا. و ثانیا اشکال دوم و ایدن کیفه یکون و نفس و قوام الماهیه مصحح و حمل الوجود و یه لا موجوده و لا معدومه، این یا انقلاب لازم می آید یا اینکه محمول رو باید تو ممون که بشوید. آقا ماهیت به نهیسوی یه چیز، هر عاقلی که اندر تعقلی داشته باشد میگن ماهیت به نهیسوی یه نیست الهیه. شما دو طرف نقیض را از ماهیت به نهیسوی یه سلب میکنید، میگه لا موجودتون و لا معدومه، لا عالمتون و لا غیر عالمه. دو طرف نقیض هر شیعی را با عدبش را در نظر بگیرید از مرتبه ماهیت منحیسون یه قابل سلب است. خب اگر ماهیت منحیسونیه لا موجودتون ولا معدومه، چطور قوام ذات ماهیت ما را دینیاز مصحح حمل موجودیت می شود؟ اون که در مقام ذات فاقد وجود است، فاقد عدم است، یعنی نه اونجا موجود لا موجود ولا معدوم. چطور وقتی در مقام ذات لا موجود است بعد همین ذات او به ذاتها مستحق حمل موجودیت بشود؟ این معناش این است که ذات او بدون اینکه یک ذاتیش تغییر پیدا نمی‌کند، بدون اینکه هیچ تغییری در او ایجاد شده باشد، یک مرتبه مستحق حمل موجودیت شده است. این معناش انقلاب انقلاب ذات چیزی دیگری است. و ایزن که یکون نفس قوام ماهیت مصحح حمل وجود و قالوا که ماهیت منهیسویه لا موجودتون و لا محدومه ولو کانت مصححه اگر مصححه حمله موجود بشود لازم انقلاب از امکان ذاتی به وجوب ذاتی که مرحوم صدوم تعلیمین هم در اسفار در رد این قول چنین فرموده است. پس بنابراین علاقازا این قول اساسی ندارد و این توالی فاسد بر این قول مترتب خواهد بود. من اون معاجی به همین مقدار اکتفا کرده است، ولی در اسفار مبسوطتر و بیشتری بحث به هر حال بیان کرده است. لقد مشا و نحو الباقی انشاءالله جلسه برسه.